Zaravan. نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار قادر و توانا. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس، خوبان شنونده خوشحال هستیم که بازم توفیق حاصل شد تا با مدت 25 دقیقه در خدمتتان باشیم. امروزم در خدمت دکتر معالج محترمه خانم دکتر کتایون نجفی زاده، متخصص طب داخله فوق تخصص امراض ریه یا ششها و از مسئولین انجمن اهدای عضو ایرانیان هستیم، تا در ادامه جلسه قبل راجع به اهمیت و شرایط اهدای عضو یعنی هدیه کردن و دادن عضو و پیوند اعضا صحبت بکنیم. بحثی که گفتیم یکی از مباحث خاص بحث برانگیز در جوامع بوده و مکاتب و عقاید و ادیان و مذاهب گوناگون در این زمینه صحبت‌ها و موضوعات حقوقی خاص را مطرح کردند. اما امروزه با پیشرفت علم و دانش بشری و نقش و اهمیت خاص و فوق‌العاده پدیده اهدای عضو بسیار برجسته شده و اهدای عضو از بیمارانی که دچار مرگ مغزی در اثر حادثه، تصادف و هر مسئله دیگه این مسئله برشان پیش آمده، تا چند روز ارگانهای حیاتی و بعضی از اعضای حیاتیشان زنده هستند، مثل قلبشان، گرده ها یا کلیایشان، کبد و جگرشان، لوزالمعده، ریه و ششهایشان و اینا را میتانه که با اهدای این اعضا میشه جان یک انسانی را که هیچ امیدی برای زنده ماندن ندارن نجات بده و او به زندگی و خلاصه حیات خود برگرده. اشاره شد که در کل انسان‌ها اگر یک مقایسه شود در بررسی‌هایی که در جهان صورت گرفته، تحقیقات بسیار علمی، انسان‌ها 6 برابر زیادتر از این که شرایطی برشان پیش بیاید که اعضای خود اهدا بکنن، هدیه بکنن، 6 برابر زیادتر ممکن است که نیازمند گرفتن اعضا باشند. یعنی اهمیت اهدای عضو اینجا معلوم میشه که اگر ما و شما و انسان‌ها داوطلب باشن برای اهدای عضو خود، توجه داشته باشن که 6 برابر از اینکه اینا عضو خود تقدیم بکنن به یک انسان دیگه در شرایط خاص مرگ مغزی، خود انسان ها ممکن است که نیازمند همچون یک عضوی باشه. و اشاره شد که هر کسی میتونه در هر شرایطی عضویت اینمی مراکز و انجمنهای اهدای عضو داشته باشه و میتونه داوطلبانه برای کار انسان دوستانه و نیکوکارانه پیش قدم باشه، داوطلب باشه. راجع به انواع و اقسام اهدای عضو هم گفته شد که یک دفعه اهدای عضو اهدای یک کلیه و گرده است که با اختیار است و کدام شرایط خاصی وجود نداره. اما گاهی وقتا هست که در یک شرایط خاص مرگ مغزی، اینجا دیگه او طرف از نظر پزشکی و طبی دچار مرگ شده، اما تا چند روز اولیه ممکن است بعضی از اعضای حیاتیش فعال باشه، زنده باشه و قابل اهدا باشه که او یک شرایط خاصی خود داره. ادامه بحث با ما همراه باشین. قبل از شروع بحث با دکتر صاحب خانم نجفی زاده، آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794 71 71 44 در افغانستان و 3800 226 در ایران. شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. سلام احترام را پذیرا باشین خانم دکتر، تشکر از لطف شما که بازم محبت کردین تا ما در خدمتتان باشیم در بحث بسیار مهم و البته جدید برای بخشی از افکار عمومی، یعنی بحث اهدای عضو میخواستم در ابتدای برنامه امروز بپرسم که در کل جهان و باز در ایران که شما خودتان خانم دکتر نقش حضور دارین در این مسئله، در این کار بسیار ارزشمند و نیکوکارانه و انسان دوستانه، وضعیت آمار و ارقام گیرندگان و نیازمندهای به عضو و ارگانهای حیاتی چطور است؟ ارقام اهدا کنندگان و اونایی که داوطلب باشن برای اهدای عضو چه قسمی است؟ اینمی تناسب نسبت به کسانی که نیازمند هستند، محتاج میشن به دریافت عضو در کل چه قسم است؟
خواهش میکنم. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همکاران محترمتون. متاسفانه در کل جهان و همینطور در ایران تعداد افرادی که نیاز به عضو دارن خیلی بیشتر از تعداد کسانی هست که اهدا میکنن.
بله.
در ایران یه جای تأسف دیگه هم وجود داره. من فقط یه آمار عرض کنم. آماری که قبلا ما داشتیم این بود که روزی 7 تا 10 نفر به دلیل نرسیدن عضو پیوندی فوت میکنن. روزی 7 تا 10 نفر، یعنی هر 2-3 ساعت 1 نفر به دلیل نرسیدن عضو پیوندی فوت میکنه. این آمار عجیب نیست. در آمریکا روزی 22 نفر به دلیل نرسیدن عضو فوت میکنن. فقط روزی 13 نفر در آمریکا به دلیل نرسیدن کلیه فوت میکنن. بنابراین این آمار در دنیا همیشه وجود داشته که تعداد زیادی گیرنده افراد کاندید پیوند به دلیل نرسیدن عضو فوت میکنن.
بله.
جای تأسفش تو ایران جای تأسف بیشترش چیه؟ متأسفانه ما مرگ مغزی خیلی زیاد داریم و علت اصلیش به خاطر تصادفات هستش و حوادث عروقی مغز که الان خوشبختانه آمار تصادفات داره یکم میاد پایین، آمار حوادث عروقی مغز و سکته‌های مغزی داره میره بالا. ولی به هر حال ما اهدا کنندمون، یعنی افراد مرگ مغزی که میتونن اهدا کنن خیلی زیادن. یعنی طبق آماری که گرفته شده 5 تا 8 هزار مرگ مغزی در سال وجود داره که از اینا نصفشون طبق آمار جهانی قابلیت اهدا دارن، میشه مثلا حدود 3 هزار نفر. از این 3 هزار نفر سال گذشته که ما یک افزایش قابل توجه داشتیم در میزان اهدا، 1078 نفر اهدا کردن، یعنی 1/3.
بله.
معنیش یعنی چی؟ تصورش رو خیلی راحت شما میتونین بکنی. اگه نفر کلیهش نارسا باشه، بایستی که یه دستگاه دیالیز به چه عظمت بیاد 3 روز در هفته این فرد بره هر روز 4 ساعت زیر دستگاه دیالیز دراز بکشه تا اینکه بخواد دیالیز بشه، تازه کیفیت زندگی عادی پیدا نمیکنه. حالا یه کلیه اندازه یه کف دست به اون فرد پیوند میزنه، اون پامش میره زندگیشو میکنه، سر کارش میره، قهرمان ورزشی میشه. برای این یه عضو ارزشمند انسانی رو که میتونه جایگزین یک عالم ماشین بشه و کیفیت زندگی رو برگردونه به اون فرد و در مورد مثلا قلب و کبد و ریه و اینا جایگزینی براش وجود نداره، ما این عضو رو خاک سپاری میکنیم. وقتی 2000 نفر رو اهدا نمیکنیم، یعنی 2000 نفری که هر کدوم 8 عضو قابل اهدا داشتن، حالا بگیم خانواده دیر رضایت داده، اون سموم مغزی اثر کرده، 3 تا عضوشون قابل اهدا باشن، 6000 تا عضو ما داریم خاک سپاری میکنیم. در حالی که اون طرف بیماره نیازمند پیوند، گفتم روزی 7 تا 10 نفر میمیرن، اگر محاسبه بکنین در 365 روز سال میشه تقریبا چقدر؟ میشه حدود 3000 نفر. یعنی ما 6000 تا عضو خاک سپاری میکنیم، 3000 تا مریض به خاطر نرسیدن عضو فوت میکنن. یعنی اگه نصف اینا اهدا میکردن، این کسایی که اهدا نکرده بودن، کسی تو لیست انتظار پیوند نمیمرد.
بله.
حتی نیاز نمیشد که در واقع افراد زنده بخوان کلیه اهدا بکنن که اون فرد نمیره یا مشکل پیدا نکنه.
بله، بسیار تشکر. امید است که انشالله این شرایط تغییر بکنه و مردم آگاهی و معلومات لازمه در این زمینه داشته باشن و در شرایط خاص و حوادث ناگوار خدای نخواسته واقعا با این اقدام ارزشمند و انسان دوستانه ای که اهدای اعضا هست، اعضای مفید و قابل حیات برای انسانهای نیازمند، واقعا زندگی و حیات به انسانهای محتاج اهدا بکنن، هدیه بکنن، واقعا این چیزی ارزشمند است. خانم دکتر، این آمار و ارقام قابل توجه، عجیب و هشدار دهنده هم هست چیزی که شما گفتین. خب وضعیت اخیر کرونا و شیوع ویروس کووید 19 خانم دکتر چه اثراتی روی امی جریان و پروسی اهدای عضو و پیوند اعضا داشته؟ آیا این حوزه هم مثل دیگه مسائل زندگی و طبی و پزشکی تحت تاثیر قرار گرفته؟ اثرات بیماری کرونا یا کووید 19 روی این قضیه چه قسمی بوده؟
کرونا روی پیوند و اهدا بعض اثرات بد داشته. اثر بدی که داشته روی پیوند بوده و اون این هستش که شما اگر اون گیرنده یا خودش مبتلا باشه به کرونا یا از بدن اهدا کنندهی که مبتلا به کرونا هست بخواد عضوی رو دریافت بکنه فوت میکنه.
بله.
به دلیل اینکه شما برای اینکه اون عضو پیوندی از بدن اون فرد دفع نشه مجبور هستین که ایمنیشو به شدت ضعیف کنین که نشناسه جسم بیگانه رو و دفعش نکنه و بیشترین کاهش ایمنی که میدین برای اون فرد در واقع بلافاصله بعد از پیونده. یعنی اگه یه نفر پیوند بشه و ویروس کرونا در داخل بدنش باشه و ما بیایم یه دفعه داروهای سرکوب کننده ایمنی بدیم که اون عضو پیوندی دفع نشه کرونا از بین خواهد برد اون فرد.
بله.
برای همین به شدت اهدا کننده ها الان اگر یه مرگ مغزی وجود داشته باشه تیم پیوند باید مطمئن باشه که اون اهدا کننده کرونا نداشته. چجوری مطمئن باشه؟ یعنی یک فردی هستش که مثلا یه تصادف رانندگی کرده، خب ضربه به قفسه سینه‌اش خورده، التهاب تو ریه‌اش مشاهده میشه تو سی تی اسکن، از کجا بفهمن که این کروناست یا نه؟ یا مثلا فرض کنین که گیرنده ممکنه یک کمی ویروس کرونا وارد بدنش شده باشه، هنوز علائمش رو نشون نداده و آزمایش حتما انجام میشه، یعنی بدون اون اصلا نبایستی که اهدا و پیوند انجام بشه، ولی خب آزمایش‌ها هم دقت 100% ندارن و بنابراین همین باعث شده که آمار اهدا و پیوند برای یه مدتی که اصلا کلا متوقف شده اهدا و پیوند، در حالی که خب خودتون میتونید تصور کنین یه سری مرگ مغزی وجود داشته و شاید خانواده‌هاشون هم خیلی تمایل داشتن که اهدای عضو انجام بشه ولی امکان پذیر نبوده و بیماران نیازمندی بودن که تو لیست انتظار فوت کردن به دلیل اینکه عضو پیوندی بهشون نرسیده. اثر بسیار بدی روی اهدا و پیوند داشته. الان شروع کرده به ذات بهداشت، خیلی کنترل شده، اهدا و پیوند دارن انجام میدن ولی آمار پایینه، یعنی هنوز تعداد اهدا و پیوند به اندازه این نرسیده که قبلا بوده، در حالی که نیاز ما 3 برابر اینی که یا حداقل 2 برابر اونی که قبلا داشت انجام میشد بود.
بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند شما خانم دکتر. اگه استراحتی کوتاه میکنیم سر به اتاق فرمان میزنیم، بخش را که همکاران ما آماده ساختن با هم میشنویم.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه‌های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن‌های 0794-7171-44 در افغانستان، 3800-226 در ایران و سایت parstoday.com/dari آدرس‌های ماست. ضربان از رادیو دری.
به نام خدا، من دکتر حمید سوری هستم، استاد اپیدمیولوژی و مرکز تحقیقات ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها. بحثی که امروز راجبه صحبت میکنیم راجبه موتورسیکلت سواران و سوانه مربوط به این گروه هستش. در کشور ما خب یک ترکیب ناموزونی در استفاده از موتورسیکلت وجود داره. بخش های مربوط به رفتارهای ناایمن و حتی رفتارهای ضد اجتماعی موتورسیکلت سواران هست، بخش های مربوط به عدم اعمال صحیح و کامل قانون در مورد موتورسیکلت سوار هست، مثلا ما استفاده از کلاه ایمنی برای موتورسیکلت سوار و ترک نشینان اونها اجباری هست، ولی خب کمتر از 20% موتورسیکلت سواران ما از کلاه ایمنی موقع به اصطلاح موتورسیکلت رانی استفاده میکنن و خب حالا گذشته از برخوردهای موضعی که بعضن برای اعمال قانون در مورد اونها انجام میگیره، عمدتا در سراسر سال استفاده از کلاه ایمنی آنچنان مورد به اصطلاح اعمال قانون قرار نمیگیره. خب در مورد موتورسیکلت سواران طبیعتا یکی از عمده ترین علل مرگ و آسیب های جدی در اونها هم مربوط به سر هست و آسیب های سر و بالاتنه هست و طبیعتاً کلاه ایمنی میتواند تا 80% از مرگ های ناشی از صدمات سر در موتورسیکلت سواران رو پیشگیری بکنه که متاسفانه به واسطه پایین بودن درصد استفاده این رقم تو کشور ما خیلی عدد مطلوبی نیست. پس یه بخشش مربوط به اعمال قانون و مقررات قوانین مربوط موتورسیکلت سوارا هستش، یک بخشی مربوط به عرض کردم رفتارهای نایمن و رفتارهای ضد اجتماعی اونا هست که البته اینها از هم جدا نیستن، یعنی بحث اعمال قانون، امکانات ایمنی، وسایل ایمنی و رفتارهای نایمن در هم تنیده هست.
تشکر و سپاس از توجه و همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز کارشناس گرانقدر برنامه خانم دکتر کتایون نجفی زاده فوق تخصص امراض ریه و ششها و عضو انجمن اهدای عضو ایرانیان در رابطه با بحث اهدای عضو و پیوند عضو باز هم صحبت‌های بسیار ارزشمندی کردن و اشاره داشتن که در کل جهان و همینطور در ایران تعداد آدمای نیازمند به دریافت عضو بسیار بسیار زیادتر از کسانی هستند که داوطلب میشن خودشان و یا خانوادیشان که اعضایشان تقدیم شوه و آمار و ارقام را در رابطه با جامعه ایران دادن که واقعا آمار و ارقام عجیب و قابل توجه و تأمل بود که انشاءالله امید است با آگاهی مردم توجه شوه و این مشکلات حل شوه و یادآوری شد که هر انسان میتونه تقریبا وقتی دچار مرگ مغزی میشه بایی که او دیگه مرده و نمیتونه زنده باشه 8 عضو قابل اهدا داره، میتونه هدیه بکنه. اینال ای آدم یا باید ای اعضا را با خود زیر خاک ببره یا یکی جان 8 نفر انسان نیازمنده نجات بده. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب دکتر صاحب، بحث شد راجع به نقش ویروس منحوس کرونا در جامعه جهانی و همینطور روی قضیه اهدای عضو و پیوند عضو که متاسفانه به شدت روی مسئله اثر گذاشته. با امیدی که این ویروس کرونا از سطح جهان ریشه‌کن شود، خب اگر یک کسی بخواید خانم دکتر عضو اینمی انجمن یا مراکز اهدای عضو شود، کارت اینمی انجمن بگیره در هر کجا به هر اسمی که هست، ای از نظر قانونی کدام کاری باید انجام بده، چه کار باید بکنه؟ رضایت والدین و پدر و مادر و اولیا و این چیزا شرط هست یا نه مستقیما خودش میتونه اقدام بکنه؟
همطور که صحبت کردیم کارت اهدا ارزش قانونی نداره، یعنی با اون کارت کسی رو نمیبرن اهدای عضو بکنن، چون که نداره و فقط جنبه اطلاع رسانی داره. من یه توصیه که دارم به مردم خوبمون این هستش که همین الان به اطرافیانشون بگن که دوست دارن با خودشون چه کار بکنن، وقتی که فوت کردن دوست دارن اعضاشون رو با خودشون زیر خاک ببرن یا اینکه دوست دارن اهدا کنن به بیمارای نیازمند. تصمیم گیری برای دیگران خیلی سخته، مثلا بخواد یه نفر راجع به بچهش تصمیم بگیره، اصلا نمیخواد تصور مرگ بچهش رو داشته باشه، بنابراین تصمیم گیری برای دیگران خیلی سخته، ولی تصمیم گیری برای خودمون خیلی راحته. آیا من دوست دارم اگر فوت کردم اعضامو با خودم زیر خاک ببرم یا دوست دارم ببخشم به بیمارانی که نیازمند پیوند هستن و اونجا میتونم تصمیم گیری بکنم؟
بله،
اگه خواستم رسمیش بکنم بهتر که کارت اهدای عضو بگیرم. کارت اهدای عضو چون جنبه قانونی نداره بهتره هرچه راحت تر و هرچه سهل الوصول تر باشه. الان خیلی جالبه، ما در تحقیقات مختلفی که داریم انجام میدیم وقتی از مردم میپرسیم که کارت اهدا دارین یا ندارین، اونایی که کارت اهدا ندارن ازشون میپرسیم چرا ندارین، بیشترین مشکلشون این هستش که میگن نمیدونستیم چجوری باید بگیریم، وقت نداشتیم بریم بگیریم، یا مثلا خیلی فرایندش طولانیه، یا مثلا میترسیم کارت درخواست کنیم کارت نیاد یا درخواست کردیم نیومده. برای این ما تصمیم گرفتیم تا میتونیم سادهش بکنیم کد ملیتون رو پیامک بکنیم، در عرض کمتر از 30 ثانیه میتونید کارت اهدای عضو بگیرید. یعنی شما فقط درخواست میکنید، وارد موبایل خودتون میشه و اسمتون تو سامانه مرکزی کارت اهدای عضو ثبت میشه. مهمتر از همه اینه، یعنی اینکه در سامانه اهدا center.ir اسم شما ثبت میشه. حالا اگر اتفاقی بیفته از تمام ایران قابل دسترسیه، یعنی میتونن تیمای اهدای عضو مراجعه کنن و چک کنن ببینن که اون فرد کارت اهدا داشته یا نداشته، و تا تونستیم سعی کردیم که راحتش بکنیم و سهل الوصولش بکنیم برای اینکه دیگه کسی بهانه‌ای نداشته باشه که وقت نکردم برم کارت اهدا بگیرم. یک شخصی در آمریکا ضربه خیلی شدیدی بهش وارد میشه و تصادف میکنه میره تو کما. وقتی که داشته از کما میامده بیرون هنوز چشاش باز نشده بوده، کسی متوجه نبوده، پیش خودش فکر میکنه که من میخواستم برم کارت اعتراض بگیرم ولی هی امروز فردا کردم، وقت نداشتم و اینا، نکنه من مرگ مغزی بشم و خانوادم ندونن که من میخواستم اهدا بکنم و اهدام نکنن. و بعدم به هوش میاد این شخص، البته قطع نخاع شده بوده، و بعد میره نماینده مجلسی که ایالت‌های آمریکا میشه و همون روی قانون آپت آوت کار میکنه که اگه من وقت نمیکنم برم کارت بگیرم، کارت عدم اهدام رو وقت نکنم بگیرم.
بله،
یعنی همه رضایت مفروض در واقع محسوب میشه که دارن، اهدا کننده مفروض هستن، مگه اینکه رفته باشن کارت عدم اهدایوز بگیرن.
بله،
تو کشورهای مختلف این امتحان شده، خیلی جامعه دوستش نداره، جامعه دوست نداره در اجبار قرار بگیره و به خصوص در جوامعی مثل جامعه ما، چون ما فرهنگمون ایثار هست کارمون خیلی راحت تره، یعنی اینکه هممون قطعا تصمیم درست رو میگیریم، همین الان برای خودمون تصمیم درست رو بگیریم و همین الان ثبتش کنیم که دیگه بقیه بدونن که ما خودمون نظرمون چی بوده. ثابت شده اگر خانواده بدونه که نظر اون فرد مثبت بوده 100% رضایت میده، ولی اگه ندونه 48% رضایت میده، یعنی که 50 تا، یعنی دقیقاً دو برابر میشه احتمال اینکه خانواده بخواد رضایت به اهدای عضو بده.
درست خانم دکتر، از صحبت‌های شما در کل برداشت میشه که اکثرا آدم‌ها و بستگانشان وقتی خدای نخواسته به اینمی شرایط روبرو میشن، یعنی یک نفرشان تصادف میکنه، کدام ضربه و حادثه رخ میده و او دچار مرگ مغزی میشه، اونا بیشتر و زیادتر فکر میکنن که اینمی عزیزشان زنده بمانه یا نمانه، به این مسئله فکر میکنن و چه کار باید بکنن، در حالی که قضیه در اصل و در حقیقت چیزی دیگه است. یعنی کسی که دچار مرگ مغزی شده بحث زنده ماندن و زنده نماندن نیست. درست هستی برداشت؟
ببینید وقتی داریم راجع به اهدای عضو صحبت میکنیم، الان که فکرشو میکنیم فکر میکنیم که یه نفر بمیره یا این نمیره، در صورتی که الان فرق بین این نیست، فرق بین این هست که یه نفر مرده، اعضاشو اهدا بکنه یا نکنه.
بسیار تشکر خانم دکتر نجفی زاده از توضیحات ارزشمند شما. امید است که شنوندگان عزیزم از این مباحث استفاده لازم برده باشه و واقعا انشاءالله شرایط فراهم شود در تمام دنیا، در تمام کشورها، از جمله در کشور عزیز ما افغانستان که در شرایط خاصی که برای برحال اجتناب ناپذیر است، این شرایط مرگ مغزی برای بعضی افراد پیش می آید، امکان اهدای عضو و پیوند عضو فراهم باشه برای انسانهای نیازمند. نقطه بسیار قابل توجه اینمی نقطه آخر شما بود که اشاره داشتین که بسیاری از مردم فکر میکنن وقتی کسی دچار مرگ مغزی میشه، خانواده و بستگانش فکر به زنده ماندن یا زنده نماندن اینمی مریض خود میکنن، در حالی که واقعیت ایست که او نفری که دچار مرگ مغزی شده در واقعیت مرده و او دیگه نمیتونه به زندگی و حیات برگرده، با دستگاه اونم سیستم بدنش، تنفسش، قلب و ایناش یک چند روز بسیار کوتاه و موقت میتونه سالم بمانه و قابل اهدا باشه. مهم ایست که ما باید تصمیم بگیرن او خانواده که اینمی عزیزشان که دچار مرگ مغزی شده و در واقعیتش مرده، اینمی اعضای فعال و قابل حیاتش با او دفن شوه یا نه دفن نشوه، در زیر خاک بره یا نه برای چند تا انسان اهدا شوه، هدیه شوه که اونا با این اعضا زندگی و حیات دوباره به دست بیارن. امید است که این مباحث مورد توجه قرار گرفته باشه. با شما عزیزان همینطور با خانم دکتر نجفی زاده خداحافظی میکنیم و parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. خداوند یار و نگهدارتان.